سرخط مهمترین خبرها، وزارت گفت شرکت روسی پول مهاجران را پرداخت میکند. بازداشت یک زنه که میخواست 1,000,000 روبل را به خوجن انتقال دهد و گزارش از آبانبار نارک که منبع اساسی تامین برق در تاجیکستان است. روز بخیر بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه نوید بامدادی همراه شما هستیم. امروز 28 فوریه است و ساعت در دوشنبه 9. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با قضیه اعتراض مهاجران تاجیک و ازبک به نپرداختن معاششان از سوی یک شرکت روسی واکنش کرد. در واکنش وزارت که بر ادای آزادی ارسال شد، مقامات گفتند نمایندگان وزارت در روسیه 3 روز پیش با نمایندگان شرکت ساختمانی که معاش مهاجران را پرداخت نکردند صحبت نمودند. مقامات از نام شرکت کراکوس گروپ نوشتند بنابر درمانی در مبلغ گذاری از جانب فرمایشگر نتوانستند مزد معاش کار مندان را سری وقت پرداخت کنند. ولی در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان بیشتر از شرکت ساختمانی توصیف شده است و درباره اعتراض مهاجران تقریبا حرفی نیست. از جمله وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از آن توصیف کرده است که این شرکت کارمندان را با سه و خوراکی گرم، پرداخت مبلغ پتنت با قیدگیری و لباس مخصوص تامین کرده است. اینچنین مقامات از نام مهاجران نوشتند گویا دوام 5-6 سال اخیر در شرکت کراکوس گروپ بار اول است که در پرداخت معاش تاخیر صورت میگیرد. مسئولین شرکت کراکوس گروپ درباره اعتراض کارمندانشان رسما چیزی نگفتند. مقامات تاجیک میگویند از این شرکت وعده گرفتند که در اول ماه مارس معاش مهاجران را پرداخت میکنند، اما مهاجران میگویند که 3 ماه است که وعده پرداخت معاش را میشنوند اما از خود مبلغ درکی نیست. روز 22 فوریه زیاده از 1,000 مهاجر تاجیک و ازبک که در شرکت کراکوس گروپ در شهر مسکو کار میکنند با طلب پرداخت معاشی چند ماهه خود تظاهرات برپا کردند. شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارس به آنها داده خواهد شد. قبلا سامانه سنت یا پارلمان ازبکستان نوشته بود که با مهاجرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یاری عملی رسانده می شود. دقیق گفته نشده است که این یاری از چی عبارت خواهد بود، در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند که نمایندگان خود را به نزد مهاجران فرستادند. برخی از شهروندان تاجیکستان میگویند که کسی را ندیدند. برعکس به گفته مهاجران تاجیک، نمایندگان ازبکستان با شهروندان خود واخوری کردند. طبق اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در ساختمان‌های مورد نظر 2300 نفر کار می‌کنند که قریب 1000 نفرشان شهروندان تاجیکستان می‌باشند. یک زنه که می‌خواست با زیاد از 1,000,000 روبل از شهر تیومن به خوجان پرواز کند، در فرودگاه بازداشت شده است. دفتر مطبوعاتی اداره گمرک تیومن نوشته است زن این مبلغ‌های خود را در اعلامیه ذکر نکرده بود و برای همین در منطقه سبز بازداشت شد. به اطلاع منبع، مبلغی برابر به 10,000 دلار بعد گرفتن بیانات به زن برگردانده شده، 451,000 روبل باقی مانده مصادره شده است. مقامات گفتند گذراندن این مبلغ غیر قانونی بود. درباره شخصیت این زن و شهروند کدام کشور بودنش معلومات دادن نشده است. در خبرنامه اداره گمرک تیومن گفته می شود که نسبت زن پرونده ماموری ترتیب داده شده، آن را برای بررسی به دادگاه ارسال کردند. از روی طلبات قانونگذاری روسیه، این زن ممکن است تا 2 برابر بیشتر از مبلغی در اعلامیه ذکر نشده را جریمه سپارد یا پولها مصادره می شوند، چون در وقت گذراندن بیش از 10,000 دلار باید اعلامیه گمرکی پر کرده سند درآمد هم پیشنهاد شود. روز 27 فوریه از زیر ترمه در راه دوشنبه چناق باز 2 جسد دیگر پیدا شده است. مسئولین اداره حالات فوق‌العاده ناحیه عینی میگویند یکی از قربانیان پسر بچه تخمیناً 12 ساله است. روز 26 فوریه یک ماشین سبوگرف در نزدیکی نقب شهرستان زیر ترمه ماند و اکثر مسافرانش فوتیدند. یک مسئول بخش حالات فوق‌العاده در ناحیه عینی بر ادای آزادی گفت کافتکاب باز 1 جسد دیگر در جای حادثه ادامه دارد. به گفته همصحبت ما، در عموم از زیر ترمه‌ها در 2 روز اخیر 4 جسد بیرون آورده به سردخانه ناحیه شهرستان فرستادند. مقامات تا حال شخصیت آنها را اعلان نکردند، اما همصحبتان ما در جای حادثه گفتند فوتیدگان ساکنان ناحیه قبادیان هستند. روز 26 فوریه همچنین از تگ برف یک زن را زنده بیرون آوردند، ولی پزشکان احوال کبریا خدایبردیه و ساکن 37 ساله ناحیه قبادیان را وزنین ارزیابی میکنند. سطح آب آبانبار نارک 4 متر پایین شده است. مقامات سبب کمی آب را به سردی های ماه ینور پیوند دادند. آبانبار نارک یکی از منبع های اساسی ذخیره آب در تاجیکستان به حساب می رود و کم و زیاد شوی آب در آن به تامین نیروی برق در کشور تاثیر دارد. همکارم محمود جان رحمت‌زاده به این اوبنبار رفته این گزارش را آماده نمود.
مقامات در شهر نورک گفتند که سطح آب اوبنبار نورک 4 متر پایین رفته است. مقامات سبب کاهش یافتن آب را در اوبنبار به سردی های ماه انور ربط دادند. حالا آنها امید دارند با گرم شدن هوا آب اوبنبار دوباره بالا می رود.
نسبت به سال گذشته 4 متر کمتر شده است. از سببی که در امی ماه انور هم خنکیو برق دادن، کمترک خراجات برق هم خراجات اوبنبار هم زیاد شد.
بلند و پسشوی سطح آب اوبنبار را از سطح بحر معین میکنند. سال گذشته پسشوی آب اوبنبار 875 متر از سطح بحر بوده است. این سال سطح آب 879 متر رسیده است. با وجود این مسئولان نیروگاه برقی نورک میگویند نسبت به سال گذشته برق بیشتر تولید شده است.
در سال 2022 نیروگاه برقی آبی نورک به مقدار 10 میلیارد و 740 میلیون و 854 هزار و 239 کیلووات ساعت نیروگاه برقی استفاده کرد. این 111% تشکیل می‌دهد.
تجدید چرخه های نیروگاه آبی برقی نورک چند سال باز ادامه دارد. سال گذشته اولین چرخه نیروگاه بعد بازسازی دویم باره به کار درآمد. در نورک نیروگاه های آبی برقی بایگازی نیز فعال است. این نیروگاه نیز برق تولید میکند.
نیروگاه برقی آبی بایگازی در دوام سال 2022 به مقدار 2 میلیارد و 321 میلیون و 836 هزار کیلووات ساعت نیروی برق استفاده کرده است. همین نسبت همین نقشه تحقیق شده 113% تشکیل میدهد. در مقایسه با سال 2021 194 میلیون و 490 هزار کیلووات ساعت نیروی برق زیاد استفاده شده گیر.
نیروگاه های نورک و بایغازی در کرانه دریای وخش بنیاد شده است. استحصال اساسی برق را در تاجیکستان این دو نیروگاه انجام می دهد. حالا در دریای وخش در یک ثانیه تا 223 کوب آب جاری شده استاده است. جاری شدن لیمید را هم متخصصان از حد زیاد پس شدن آب اوبنبار نورک رب می دهند. مقامات هم امید دارد که با گرم شدن هوا و پر شدن اوبنبار لیمید دوباره برداشته خواهد شد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، نورک.
بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 فوریه را فرا می‌گیرد.
کمیسیون مجوزدهی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیک برای ایجاد مانع و مشکلات در راه گرفتن اجازت نامه کار به شبکه های مستقل صدا و سیما مورد انتقاد شدید قرار گرفت. 28 فوریه سال 2008 در یک همایش در دوشنبه سیاست این کمیسیون در زمینه مانع شدن به افتتاح شبکه های نو چون تلاش خطرناک محدود کردن آزادی بیان و ایجاد مشکل در کار صاحب کاری و تجارت انتقاد شد. در سال استقلالیت در تاجیکستان 25 رادیو و تلویزیون غیر دولتی ثبت شد که 18 عدد آن فعال است. پایان فوریه سال 2020 حکومت ایالات متحده آمریکا و گروه شورشی طالبان در شهر دوحه قطر با موافقه رسیدند که به جنگ 19 ساله در افغانستان خاتمه گذاشته مذاکرات صلح را با حکومت کابل شروع میکنند. سازشی که از جانب بسیار کشورها با شبهه و انتقاد قبول شد راه را به مکالمه مستقیم گروه شورشی و حکومت اشرف غنی باز کرد، اما در عموم بی‌نتیجه انجامید. ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین‌المللی تا 15 آگوست سال 2021 نیروهایشان را از خاک افغانستان بیرون بردند. تاجیکستان ائتلاف طالبان را قاطعانه رد کرده است. 28 فوریه سال 1951 آوازخوانی تاجیک و عضو دسته هنری گلشن عمرزیوف تولد شده است. این هنرمندی که صدای نرم و فوره می‌دارد در یک مصاحبه‌اش با آزیا پلاس اعتراف کرد که با سپارش مقامات مجبور بود بسیار وقت ترانه‌های روسی بخواند، ولی شنونده‌اش در تاجیکستان تقاضای دیگر داشت. سال‌های بعدی به اجرای آهنگ‌های تاجیکی زمانوی و کلاسیکی پرداخت.
صبح 27 فوریه در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1090 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 142-143 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بامدادی بود. برایتان روز بابرار خواهانم. تشکر که با رادیوی آزادی هستید.
خیلی زیاد قیمت میکنه، خیلی ارزان شده، دو سه سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعی چیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجه در سودی هستم و خبرهای توزیع تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا با سفر رسمی وارد پایتخت قزاقستان شهر استانا شد. او در قالب S5 جمعی یک با وزیران کارهای خارجی کشور آسیای مرکزی ملاقات میکند. این نخستین سفر بلینکن با آسیای مرکزی باعث کاتب دولتی آمریکا میباشد. پیش از سفر با استانا بلینکن در توییتر نوشت: بی‌صبرانه منتظر رشد همکاری‌ها با آسیای مرکزی است. در ملاقات بلینکن با وزیران کارهای خارجی کشور آسیای مرکزی در قالب S5 جمعیت با مسئله تقویت همکاری اقتصادی، انرژی و محیط زیستی، اینچنین همکاری‌های آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی در بخش امنیت توجه می‌شود. بلینکن بعد ملاقات در استانا به شهر تاشکند ازبکستان سفر می‌کند و همچنین روز 1 مارت برای اشتراک در ملاقات وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو G20 به هند می‌رود. یک روز بعد از آن که دو شهروند اسرائیل از سوی مردان مصالح فلسطینی کشته شدند، حکومت اسرائیل با کناره غربی رود اردن صدها نیروی اضافی فرستاد. این نیروها و نیز اسرائیل‌های شهرک نشین با حمله به یک شهرک فلسطینی و دهه‌های همجوار، دهها خانه و ماشین‌های فلسطینی ها را به آتش کشیدند. بر اثر این خشونت‌ها تا کنون یک نفر جان باخته است. با گزارش رسانه‌های اسرائیل، شماره 300 مداران راستگرا و مذهبی عضو ائتلاف حکومتی بنیامین نتانیاهو از حمله های شهرک نشین ها به فلسطینی ها حمایت کردند. شماره کشته شده های اسرائیلی در عملیات فلسطینی ها در کمتر از 5 هفته اخیر به 13 تن افزایش یافته است. حمله مسلحانه روز 26 فوریه با شهروندان اسرائیل چند روز پس از کشته شدن 11 فلسطینی در جریان عملیات نیروهای امنیتی اسرائیلی در شهر نابلس رخ داد. اسرائیل گفته بود که عملیات نابلس را به هدف بازداشت دو فلسطینی آغاز کرد. در این عملیات 10 فلسطینی زخمی شدند. از اول امسال کمش 35 فلسطینی کشته شدند. سال گذشته نیز مرگبارترین سال در 16 سال پیش بود که دست کم 117 فلسطینی با شمولی 30 کودک تنها در کناره غربی رود اردن کشته شده است. زیاده 38,000 نفر در تاجیکستان برای معلوم کردن پدری به ادوره‌های ثبت حالت شهروندی مراجعه نمودند. اکثریت یا بیش از 37,000 نفر نکاح رسمی نداشتند. بنا به آماری که ماه دکبر سال 2022 در گزارش به یک سازمان بین‌المللی نشر شده و رادیو آزادی آن را 27 فوریه دید، 726 درخواست مقرر کردن پدری با قرار دادگاه وارد شده است. 105 مورد دیگر از سوی پدران درخواست شده است که تا زمان به دنیا مدنی کودک با مدری طفل رسمان اویلدار نبودند. سبب مراجعت ها برای معلوم کردن پدری طفل گفتن نشده است. در تاجیکستان با کودکانی که در نکای غیر رسمی تولد شدند، تنها بعد از معین کردن پدری زودنامه یا شهادتنامه تولد داده می شود. در بسیار حالت زنان دوم و فرزندان آنها این مشکل را دارند. اداره کمیسر عالی سازمان ملل متحد اوید با حقوق بشر حالت‌های زیادی نقض حقوق بشر را در نتیجه حمله روسیه به اوکراین ثبت کرده است. در این باره دبیر کلی سازمان آنتونیو گوتریش و کمیسر عالی ولکر تورک در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خبر دادند. هر دو مقام بلندپایه سازمان ملل تجاوز روسیه را به اوکراین محکوم کردند. با گفته گوتریش، در نتیجه حمله روسیه به اوکراین گسترده‌ترین نقض حقوق بشر در سیوره رخ داده است و از کشتاری غیر نظامیان، شماری زیادی آوارگان و ده ها حادثه خشونت جنسی نظامیان روسیه علیه مردم آسایشته که از جانب اداره کمیسر عالی حقوق بشر در منطقه اشغالی اوکراین ثبت شده است یادآور شد. قرار است در این جلسه رئیس کمیسیون تحقیق حوادث اوکراین اریک میسه گزارش داده، دلیل های را درباره جنایت های احتمالی جنگی سربازان روس پیشنهاد نماید. یک واگن زیستی مجرون توجیک در شهر پرمی روسیه سوخته است. سویدان گفتند حادثه شب 27 فوریه رخ داد. با اطلاع آنها هنگام سوختار مجرون در بیرون بودند و سلامت ماندند، اما صنعتیشان با کمی آتش رفت. منصور یکی از مجرون روز 28 فوریه بر رادیو زودی گفت از دست دادن شناسنامه و سند کار ضربه سخت است. برای برقرار کردن صنعت ها چندین ماه لازم می شود. سبب سوختار هنوز معلوم نیست. مقامات محلی حادثه را تحقیق دارند. بعضی از مجرون توجیک با دلیل ارزانی در واگن ها و در شرایط نخوب زندگی می کنند. در گذشتن سوختن واگن مجرون ثبت شده است. مقامات روسیه همواره آن را رعایت نکردن قاعده های به خطری می نامند. فعال مدنی و نامزدی به مقام وکیلی پارلمان قزاقستان در انتخابات ماه مارس اینگا ایمونبوی خبر داد که پلیس او را در دایره پرونده انگیختن بدبینی ملی باز بازپرسی دعوت کرده است. مرا 23 فوریه بعد جواب رد گرفتن به درخواست درباره برگزاری اقدام به جانبداری از اوکراین در دایره پرونده انگیختن بدبینی ملی برای بازپرسی به شعبه پلیس دعوت کردند. مامور پلیس خبر داد که ضد من مواد ترتیب داده شده است. اظهار داشت ایمونبوی. ایمونبوی پرونده مذکور را فرمایشی نامید. اینگا ایمونبوی را بعد آن به بازپرسی دعوت کردند که او 24 فوریه در بنای بیوروی حقوق انسان قزاقستان در الماتو با جانبداری از اوکراین تظاهرات انفرادی برگزار کرد. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اکرام ساتورف ساکن شهر دوشنبه این نوبت نتوانست از کمک های رایگان حقوقی مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان برخوردار شود. در این سازمان برایش گفتند با علت قطع فعالیت دیگر نمیتوانند از حقوق کارافتاده ها حمایت کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. این ساکن شهر دوشنبه روز 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت خبر بستن این سازمان حامی حقوق انسان او را نگران کرده است.
مشکل ما این بود که خانه ما را بعد چی میکردند؟ ویران میکردم یا شرکتی ساختمان میکردگی، بعد اونجا بعضی نفهمی ها بین ما شد، بعد ما چی کردن مسعد دادن که به همین مراجعت کنیم یا کمچون یک مرکزی دستگیری مردم، دستگیری مردمی که با به موست ما جمع شدیم، یک جایی یک عرضه نوشتیم، مراجعت کردم. خیلی دستگیری خوب کردم را. بسیار مسجد خوب حقوقی دادن.
ولی اکنون چونین نهاده که به دادی کارافتادگان می رسید و برای این از آنها پول هم نمی گرفت از بین می رود. چند پیش وزارت عدلیه تاجیکستان از قطع فعالیت مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان خبر داد. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان گفت که در کار مرکز بعضی کمبودی ها را آشکار کردند و با پیشنهاد آنها با حکم دادگاه نویه اسماعیل سامانی این مرکز بسته شد.
سری وقت اوگولیومای مولیوی اوگولیوما اوید با ایدمای فعالیت خود پیشنو نکرد. غیر از این یکاتور دیگر خانشکنی ها در سمت مولیا و مهنت اشکار کرده شد و در مجموع وبسته به همه این خانشکنی ها مجبور شدیم با سود مراجعه کنیم.
حقوق شناسان و فعالان جامعه شهروندی بسته شدن سازمان های دفاع از حقوق انسان را واقعه تشویش آور می دانند. دلربا صمدوا رهبر دفتر آزادی های شهروندی به رادیو آزادی گفت کاری سازمان های جمعیتی مثل مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان برای تاجیکستان مهم است.
زیرا تشکلات های جمعیتی یک نقش مهم دارند که در بلند برداشتن سطح حقوقی اهالی برای اجرا کردن وظیفه های دولتی از طرف مقامات های دولتی وابسته به حقوق انسان یاری می رسانند. اینچنین برای دسترسی کردن از یاری حقوقی در همه منطقه های کشور سهم بزرگ دارند. عموماً در تاجیکستان شماره ادوکات ها نظر به دولت های همسایه کم است و برعکس باید مقامات های دولتی دستگیری کنند که تشکلات های جمعیتی که فعالیت رایگان برای با مصلحت های مشورت های حقوقی تامین کردن اهالی فعالیت می برند زیادتر شود.
مرکز مستقل حفظ حقوق انسان аз гурӯҳи адвокатҳо иборат буд ки дар парвандаҳои пурсару садо бепул аз айбдоршавандагон ҳимоя мекарданд. Моҳҳои ахир адвокатҳои он аз ҳуқуқи чанд журналисти тоҷик дар додгоҳҳо низ ҳимоя карда буданд. Ба назари ҳуқуқшинос Шокирҷон Ҳакимов, хати кори маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон метавонад ба фаъолияти ин созмон дар ростои ҳимоя аз ҳуқуқи фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла рӯзноманигорон, рабт дошта бошад. Ӯ рӯзи 27 феврал дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
агар парвандаҳое ки инҳо иштирок карданд ва то як андоза ба ҳадаф расиданд ва на дар ҳама ҳолатҳо, ба инобат гирем адвокатҳое ки тариқи ҳамин созмон ва дар мувофиқа бо лоиҳаю барномаҳою грантҳои ин созмон дар мурофиаҳо иштирок карда, асосан ва дар аксарияти мутлақи ҳолатҳо аз ҳуқуқҳои журналистон ё дигар фаъолони алоҳидаи ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳимоя карданд. Бинобар ин, бидуни шак, ин гуна тасмимгириҳо дар заминаи таҳлили омилҳои хориҷӣ ба манфиати соҳибэҳтироми тоҷикистон намешавад.
намояндагони маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз шарҳи сабабҳои бастани созмонашон худдорӣ карданд. Шоира Давлатова, раҳбари иҷроияи созмони маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт: феълан расмиёти барҳамдиҳӣ рафта истодааст, бинобар ин шарҳ дода наметавонанд. ӯ таъкид намуд ки ҳукми додгоҳ рӯзи 26 январ содир шудааст ва ҳоло нусхаи онро дастрас накардаанд. ба қавли Давлатова, пас аз гирифтани ҳалномаи суд, тарафҳо ҳуқуқ доранд ки дар муддати як моҳ шикоят баранд. ба гуфтаи намояндаи созмон, мурофиаи додгоҳии бастани марказ як рӯз давом кардааст. маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз камтарин созмонҳое буд ки сокинон барои ҳимояи ройгон аз ҳуқуқҳои худ ба он муроҷиат мекарданд. ин созмон, ки соли 2010 таъсис ёфта дар вазорати адлияи тоҷикистон расман сабти ном шуда буд, танҳо дар ду соли ахир ба беш аз 400 нафар кӯмакҳои ҳуқуқии ройгон расонида, дар аксари онҳо муваффақ будааст.
ба ин ҷаҳони фареш, ба ин табу то бихеш, намеравам сарфаро, ситораи раҳнамо, ситораи раҳнамо. раҳи умедам биде, раҳи сафедам биде, барфуру фаро, ситораи раҳнамо. барфуру фаро, ситораи раҳнамо. چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما و از این جهانی شدی دلم سراسر گیری میخوام بگردون مرا ستاره‌ای راهنما نمینمایی چرا ستاره‌ای
وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با قضیه اعتراض مهاجران تاجیک ازبک به نپرداختن معاششان از سوی یک شرکت روسی واکنش کرد. هفته گذشته صدها مهاجری تاجیک ازبک از آن ناراضگی کردند که 3 ماه باز نمیتوانند معاش خود را دریافت کنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در واکنش وزارت مهاجرت و مهنت تاجیکستان که بیگاه 27 فوریه به رادیوی آزادی ارسال شد، مقامات گفتند نمایندگان آنها در روسیه 3 روز پیش با نمایندگان شرکت ساختمانی که معاش مهاجران را پرداخت نکرد صحبت کردند. مقامات از نام شرکت کراکوس گروپ نوشتند بنابر درمانی در مبلغ گذاری از جانب فرمایشگر نتوانستند مزد معاش کارمندان را سری وقت پرداخت کنند. ولی در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان بیشتر از شرکت ساختمانی توصیف شده است و درباره اعتراض مهاجران تقریبا حرفی نیست. از جمله وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از آن توصیف کرده است که شرکت ساختمانی کارمندان را با سه و خوراک گرم، مبلغ پتنت، باقیدگیری و لباس مخصوص تأمین کرده است. اینچنین مقامات از نام مهاجران نوشتند گویا دوام 5-6 سال اخیر در شرکت کراکوس گروپ باری اول است که در پرداخت معاش تأخیر صورت می گیرد. مسئولین شرکت کراکوس گروپ درباره اعتراض کارمندانش رسما چیزی نگفتند. مقامات تاجیک می گویند از شرکت وعده گرفتند که در اول ماه مارت معاش مهاجران را پرداخت می کند. اما مهاجران می گویند 3 ماه است که وعده پرداخت معاش را می شنوند، اما از خود مبلغ درک نیست. روزی 22 فوریه زیاد از 1000 مهاجر تاجیک ازبک که در شرکت کراکوس گروپ در مسکو کار میکنند با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات کردند. شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارت با آنها داده خواهد شد. یک روز پیش سامانه سند یا پارلمان ازبکستان نوشت و مهاجرانی که در این گردی همایی شرکت کرده اند یاری عملی رسانیده می شود. دقیق گفته نشده است که این یاری از چی عبارت است. در حالی که مقامات تاجیکستان می گویند نمایندگان خود را به نزد مهاجران فرستادند، برخی از شهروندان تاجیکستان می گویند کسی را ندیدند. برعکس با گفته مهاجران تاجیک، نمایندگان ازبکستان با شهروندان خود واخوری کردند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کراکوس گروپ کار میکند و رادیوی آزادی گفت بارها به رقمهای سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. کارفرما با ما 3 ماه زیادتر شد که وعده میدهد ولی پول را نمیدهد. نماینده های ازبکستان آمدند، شاید از آنها را دهند ولی به ما اهمیتی نمیدهند، گفت او. سمندر یک مهاجر دیگری تاجیک گفت که نصف روزی 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا شکایت مهاجران بررسی می شود. وزارت مهنت و مهاجرت گفته است شهروندان در روسیه در حالت پیدا شدن مشکل می توانند به نمایندگی های آنها زنگ زنند. طبق اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در ساختمان های شرکت کراکوس گروپ 2300 مهاجر کار میکنند که قریب 1000 نفرشان شهروندان تاجیکستان میباشند. ندادن حق کاری مهاجران تاجیک در روسیه مشکلی نو نیست. مقامات تاجیکستان همساله میگویند با دخالت آنها میلیون ها روبل مبلغ مهاجران از کارفرمایان رویانده میشود. اما مهاجران میگویند تا حال این حالت ها زیاد جای دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سرمایه گذاران و اجرا کنندگان طرح بین المللی کسه 1000 که قرار است با بنیاد خط بلند شدت برق تاجیکستان و قرغیزستان و تا پاکستان رساند، ظاهران فهمیدند که باید برای تحکیم همسایگی نیک و ثبات وضع در منطقه مرزی برنامه های اجتماعی را نیز راه اندازی کنند. انتظار می رود چنین انشاءات دشواری های ساکنان مرز را سبک کند و همگرایی اهالی در اینجا مدد رساند. من فرزان محمدی به این منطقه رفتم و برایتان گزارش پیشنهاد می کنم. در دهه مرزی خواجه اعلی به زودی نخستین باغچه بچگان باز می شود. این دهه از چند طرف با محله های قرغز نشین چسبیده صحنه درگیری ها نیز شده است. تا حالا در اینجا چنین مؤسسه برای کودکان تا مکتبی وجود نداشته است. خدای نظر ملیکوف ساکنی خواجه اعلی می گوید
باغچه بچگان دورتر از دهه ما تا جماعت چورکوی 7.5 کیلومتر راه است. برای همین دانست من به یکان کس رفتگی نیست و بردگی نیست. آن کودک ها، آن فرزند هایی که کودک میگویند، آنها همه شد در همه اختیار پدر مادر، در اختیار خود همون مادر ها بودند.
زهرا حیدرова ساکنی دیگر این دهه گفت
4 تا 2 پسر 2 دختر 13 تا نبیره خدا ما یاد میته خاننده با همه دیسته شدگیش نه با استفاده برای نبیره همه میته آینده بچه همان نغز میشد، پیشروی نغز میشد.
دهه خواجه الان نزدیک به 4000 اهالی دارد. از روی لایحه کس هزار در این باغچه برای کودکان دو گروه تشکیل شده، جمعا نزدیک 100 بچه در اینجا به تعلیم و تربیه فرا گرفته می شوند.
وقتی که 100 من کودکستان که آباد شده سپرده به کار می دارن، من باورم است که برای هر یک کودک، هر یک شهر و هر یک پدر و مادر بیند افتخار میکند که پدری من، فرزندی من رفته همه کودکستان هنده علم و فرهنگ و زبان ها، مثال به زبان های دولتی همان تاجیکی است، زبان روسی است، من باورم است که با انگلیسی هم جوری میکنن. این یک پیشروی دهه ما، پیشروی جماعت ما و رهانی ما میشود.
افسود خدای نظر ملیکوف، ساکنی خواجه علا. یک مؤسسه دیگری آموزشی در دهه مرزی سامانیان ساخته می شود. حالا در اینجا ساختمان ادامه دارد. ماه سپتامبر در آن بیشتر از 200 خواننده را قبول خواهند کرد. شهرداری اسفره می گوید با کمک طرح کس هزار چند انشاءات تندرستی و برق‌رسانی نیز ساخته می شوند. بهاءالدین بهادرزاده رئیس شهر اسفره می گوید
ساختمان نقطه یاری تجلی در جماعت دیوتی سرخ، تعمیر و ترمیم و تجزیه‌دهی بنگاه طبی شفا لاهوتی در جماعت دیوتی ورخ و حاضر مسئله یک مسئله هست از سببی که زیاد از 30 باید لاست کنن در دهی سامانیان. ما رسوی نزدیک من با روبری نوهی بودکین تان صحبت بودم، ما وخوری میگذرانیم یک جویه با اشتراکی نمایندوی کس هزار، این کارم رسوی نزدیک ادامه میگو.
طرح کس هزار یک برنامه بین المللی است که اجرایشش سال 2007 با سرمایه گذاری بانک جهانی آغاز یافت. ارزشش 1,200,000,000 دلار بوده. 4 کشور، تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان را با یک خط برق به هم وصل میکند. بنابر گزارش های آخر تا حال نیمی برنامه به اجرا رسیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
لیانیل میسی بهترین فوتبالباز سال 2022 از روی فرضیه فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، دانسته شد. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که 1 مارت در ازبکستان آغاز می‌یابد اشتراک خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من، نرزالله لطیف، به شما پیشکش میکنم. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، حملگری باشگاه پی‌اس‌ژه یا پاریس سن ژرمن فرانسه و منتخب ارجنتینا لیانل میسی را بهترین فوتبالباز جهان در سال 2022 اعلان کرد. بغیر از میسی برای این عنوان، همدستش از باشگاه پی‌اس‌ژه حملگر منتخب فرانسه کیلیان مباپه، اینچنین حملگر ریال مادرید و تیم ملی فرانسه کریم بنزما مدعی بودند. میسی در جام جهانی فوتبال در قطر در هیئت تیم ملی ارجنتینا قهرمان جهان شد. در واقع این حملگری 35 ساله که در مدت فعالیت ورزشیش به دست آوردهای بزرگ مشرف شده است، اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت. میسی بهترین بازیگری قهرمانی جهان در قطر گردیده با جایزه توپ طلایی سرفراز گشت. او در تاریخ اولین فوتبالباز است که دو بار این جایزه را به دست آورده است. از این پیش جایزه توپ طلایی را میسی در مسابقات قهرمانی جهان سال 2014 به دست آورده بود. جایزه فیفا برای بهترین دروازه‌بان سال 2022 نصیب ارجنتینی امیلیانو مارتینز گردید. با عنوان بهترین مربی سال، لیانیل سکالونی سرمربی منتخب ارجنتینا مشرف شد. یادآور می‌شوم قبلاً فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال
حملگری باشگاه پی‌اس‌جی فرانسه و منتخب ارجنتینا لیونل مسی را بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2022 اعلان کرده بود. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 18 مارت در ازبکستان دایر می‌گردد اشتراک خواهد کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک با رهبری سرمربی الیگ کوبریف متخصص از بلاروس در گروه سی با دسته های اردن 2 مارت، عمان 5 مارت و کره جنوبی 8 مارت رقابت میکنند. در مورد به 4/1 فینال راه پیدا کردن، منتخب جوانان تاجیکستان با یکی از دسته های گروه دی ژاپن، عربستان سعودی، چین و قرغیزستان بازی خواهد کرد. انورشاه میرزایف، مسئول دسته های منتخب نورسان و جوانان فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و همین دسته من فکر دارم دسته جوانان، دسته ای که با دسته سی بازی کلاب در میدان خود قابلیت دارن که در بازی های آینده بازی خوب نشون دهند. تکلیف من با سرمربی است که با بچه های جوان زیادتر اعتبار دهد و بعدا برای 2-3 سال همین بچه ها تاکورسی میشوند که تیم ما بسیار مستحکم شود.
باید گفت 4 دسته بهترین جام آسیا با قهرمانی جهان میان جوانان که امسال در اندونزی برگزار می شود راحت می گیرد. منتخب جوانان تاجیکستان باری 5 در قهرمانی آسیا شرکت می ورزد. قبلا جوانان تاجیک در این مسابقات سالهای 2006، 2008، 2016 و 2018 اشتراک کرده بودند. بهترین نتیجه منتخب جوانان تاجیکستان راه یافتن به 4/1 فینال 2 مسابقات اخیر سال 2016 در بحرین و سال 2018 در اندونزی می باشد.
کوی با برم مرواز برم من تنهایم با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم من کن خواستم دل شکستم آبی بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابت یاری وفا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم
آیا واقعاً لهجه زبان ادبی را یا معیار زبان ادبی را در تاجیکستان تنگ کرده است؟ سالهای اخیر صحبت در جلسات حکومتی هم لهجه را میشنوید. وزیر است، رئیس است یا هر کسی دیگر هیچ اعتنایی به زبان ادبی نمی کنند و با هر لهجه‌ای که خواهد گپ می زند. احوالی بدتر از این را در شبکه‌های اجتماعی می بینیم که نه تنها زبان گفتاری بلکه زبان نوشتاری را هم به لهجه غلیظ تبدیل دادند. چرا؟ رای های حل این مسئله چی است و چی بوده می تواند؟ موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است. مهمانان ما عبدالرحیم زلفانیان، نماینده کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان و ظفر صوفی، ژورنالیست هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. و در ابتدا اگر مخالف نباشید، اینجا پارچه صحبت یک مقام رسمی حکومتی را میشنویم که همین چند روز قبل در خوجند یک نشست خبری صحبت میکرد و به سوال ژورنالیست‌ها پاسخ میداد و این را میبینیم و باز به صحبت ما برمیگردیم. مرحبا.
کاری های ما، نمایندگی ما در مثال فدراسیون روسیه اساس چیه؟ اساس قرضی که مثال از جانب تاجیکا کارخانه ها نمیتونه داده و میرود کوشش میکنه که هم قرض بگیره بربر گردانه به مخیلی تاجیکا. مقصد مسئله فقده مردم جمع میشه و مردم گازی من بگم چی خیلی میشه، مردم جمع میشه و پول نیسته و در روجه که چی خیلی مردم میه، مثلا روز دیوستی چی خیلی میاده توجستان مردم ها جمع میکنن، مثلا دیاسپرا ایسا بی دیاسپرا مردم جمع میشه و چند کسی چند پولی که دست یاردم کرده میتونه امورا جمع میکنن و بعد روی میکنن، بعد مقامات حفظ یا کوب امیرا بقید میگیرن.
بله، صحبت ما رو از جناب زلفانیان شروع میکنیم و ببینید که تا کدام اندازه یک نماینده مقام رسمی اینقدر از قالب یا معیار زبان ادبی بیرون رفته به لهجه صحبت میکنند. شما در رابطه به این چه نظر دارید؟ مرحبا.
تشکر. ما که در کشور صاحب استقلال تاجیکستان عمر به سر میبریم، به خوبی آگاه هستیم که در پیشبرد سیاست دولتی زبان کشور ما، در کشور ما بسیار گیم غمخوری ها، پشتیبانی ها برای حفظ و حمایت زبان مادری از جمله زبان دولتی ما به مشاهده می رسد و در فعالیت است، چون که زبان دولتی ما یعنی زبان تاجیکی در دوره زبان ادبی معیار استفاده برده می شود و این امروز ها چون در چوربینی های فرهنگی علمی عمومی که در سطح جمهوریوی حتی بیم برگزار می گردند، باید که تنها در دوره زبان ادبی معیار راه اندازی کرده شوند و کارگزاری هم خود بواسطه به زبان دولتی یعنی به زبان ادبی گفتگوی تاجیکی باید که براق مانده شود. و امروز چون ما از سخنرانی های مسئولان وزارت اداره ها، تشکلات و مؤسسه ها یا حتی دایره علم و ادب که در چوربینی ها با لهجه خود گم میزنند، ما همه را میگویم که این البته بی احترامی نسبت به زبان دولتی، یعنی پیش از همه به زبان مادری میباشد. چرا؟ چون که ما همون وقت ارجگذاری خود، پاس داشتن خود رو نسبت به زبان مادریمون که خوشبختانه زبان دولتی جمهوری صاحب استقلال ما هست، ما همون وقت اثبات کرده میتونیم که در دایره هیچ نه زبان ادبی گفتگویی آزادانه معاشرت کرده توانیم.
جناب ظفر صوفی، نظر شما چی است در رابطه به این سوالی که در میان گذاشتین؟ مرحبا.
زبان یکی از اساسی ترین مقدسات یک ملت است. من فکر میکنم این امر برای ما تاجیکا اهمیت ده چندانی که صد چندان دارد به نسبت هر قوم ملتی که در منطقه ما وجود دارد، حداقل اگر در جهان نگویم. بخاطر اینکه شاید در جهان مثل ما کمترین ملتی را میتوان پیدا کرد که هرچی داشت در طول تاریخ از دست داد. متاسفانه که استاد بازار در یک شعرش به نام زبان مادری خیلی خوب و زیبا به این مورد اشاره کرده است. و ما اون چیزی که داریم واقعا، یعنی که ما را نگه داشته است به عنوان یک ملت، یک رکن اساسی نگه داشتن ما، پشتوانه قوی ملت ما، این زبان ملت ما است. حالا اگر در مورد اینکه این دوست ما فرمودن که در دولت صاحب استقلال ما به زبان خیلی احترام است و در سطح دولت نمیدونم از این کارا انجام میگیرد، اگر انجام میگرفت وضع به این نبود. علتی ببینید، اینجا مثلا ما باید زبان ادبی معیار و زبان گفتار معیار را باید در نظر بگیریم. راستی من هیچ وقت از هیچ کس تقاضا ندارم یا که توقع ندارم که با زبان ادبی معیار صحبت کند. و در خیلی از فیلم های ما اگر توجه کرده باشد بعضن میخوان که با زبان ادبی معیار هنرمندا صحبت کنند، ساخته در میاد. و از این نظر باید که زبان معیاری گفتار را در نظر بگیریم. ما از این وزیرا و نمیدونم رئیس های کمیته و از هر گوینده هم بیشتر ما باید زبان معیار گفتار را در نظر بگیریم. در تاجیکستان متاسفانه امروز زبان معیار گفتار از بین رفت.
اینجا یک نوزی که خوب بگیم یا یک مشکلات هست که مثلا بگیم زبان ادبی معیار ما زبان ادبی تاجیکی ماست و اون در کارگزاری حتما باید رعایت گردد. یعنی ما خوب میدانیم که زبان ادبی گفتگویی یعنی زبان معاشرت باید در جامعه در کوچه و بازار وقتی با زبان ادبی معیار کتابی نه بلکه با زبان ادبی گفتگویی باید معاشرت کنیم و در کارگزاری در چورابین های فرهنگی الکی زبان ادبی معیار باید رعایت شود. اما طوری که اهل ایجاد باید رعایت کنند در وزارت اداره ها هر یک چورابینی که می شود باید که در دایره زبان ادبی معیار رعایت شود و زبان ادبی گفتگوی این میان مردم در معاشرت. این یک. دوم اینکه برای این الکی کمیته چکار میکنه؟ کمیته همین ایراد ها رو پیوسته در هر یک سنجش ها وقتی به مقامات های اجرای حکومت دولتی شهر نابیه ها می روید، وقتی به تشکلات مؤسسه ها، وقتی به وزارت اداره ها رفته سوده کارگزاری و سطح صفتی همین کاربرد و سهمگذاری ایشان را در عملی سازی مقررات قانون جمهوری تاجیکستان در باره زبان دولتی تاجیکستان وقتی گویم مورد سنجش قرار میدهد، ما علاقه یکمین ایرادی که ما میگیریم این در دوره زبان ادبی گفتگویی یا اینکه در دوره زبان ادبی تاجیکی گفتار و معاشرت نداشتنی کارمندانی انمون مقامات و وزارت و اداره داخل دار یا تشکلات و مؤسسه گفته استاده ایراد میگیریم.
میایم به سوال دیگر. یکی از کاربران زیر یک خبری رادیو آزادی نوشته بود که همین به زبان کوچگی نویسید ما فهمیم، چون به قول اون کاربر ای طریقی ما می نویسیم او نمیفهمه. سوال به هر دوی شما، سبب نفهمیدن زبان ساده ادبی چی است؟
از باعث اون که اونها تنها با زبان کوچگی بلد هستند و زبان ادبی معیار یا اینکه زبان ادبی گفتگویی رو نمیفهمند، این ما را هوشدار می سازد تا اینکه ما معرفت و موزی را تعلیم و تربیه را در مؤسسه های تا مکتبی، در مکتب های میانه یعنی مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، در دانشگاه و دانشکده هایمون پرزور گردون تا اینکه سر کرده از خود آموزگار تا اینکه با زبان ادبی گفتگویی معاشرت کند در دایره زبان ادبی معیار فرزندان ما رو، نسلی صاحب زبان ما رو گویم با این زبان اینا بیاموزد. ولی متاسفانه ما گفتیم بپرونتر در دوره های سنجش ما مشاهده میکنیم که حتی آموزگاران در دسترین حتی ناحیه ها شاگردان خود رو با لهجه خود سبق میکنن، یعنی در رعایت نکردن با زبان ادبی معیار آنها و طلبگان وقتی تدریس و تعلیم رو براه میمونند و که بعد انمین گونه گویم جاهلی میانی نسل نوروس جوان رخ میدهد تا اینکه آنها یعنی از دویلی زبان ادبی میورشون دور مونده میدهد.
درست است. خودی کمیته زبان و اصلاح شناسی چی کاری عملی انجام داد برای اصلاح همین وضعی که حال شما گفتید؟
برای این کار میدونید این اول اینکه تنها به تنها ما فقط تبلیغ رو برای این تاثیر رسانی یعنی در برنامه های تحلیلی در برنامه های شبکه‌های تلویزیونی کشور ما دائم منتظم یکی از مسئله هایی که ما پیگیری میکنیم و مسئله رو یعنی در راهی حل مشکلات چنین مسئله ها راه اندازی میگردد، ما همین مسئله رو پیوسته منتظم گویم موردی بررسی و حل و فصل قرار میدیم.
چون شما با یکان دیرکتوری مکتب، با یکان وزیر، با یکان مسئول رفتید صحبت انجام دادید یا به صحبتتون دعوت کردید، مسئله را در میان گذاشتید؟
این مسئله گفتیم که مسئله در تمامی منه ببینید، ما اگر در زیاده از 20 مقامات اجرای شهر و مقامات اجرای محلی حکومت دولتی شهر نوزه اگر سالی سپری شده سنجش گذرانده باشیم، بعد از ایرادگیری ها ما سمینار های آموزشی میگذرانیم که طول 2-3 ساعت تنها انمی گونه مسئله ها و مشکلات رو بررسی میکنیم و یکی از مسائلی که در همون گزارش ها در سند های دوره سنجشی همون ما منظور میکنیم، این عملی سازی همین گونه مشکلات، یعنی حل همین گونه مشکلات، راه های حل این مشکلات در همون مقامات، در همون وزارت اداره گفته استاده، در تمام تشکیلات و مؤسسه ها ما این مسئله رو یعنی آزادانه با آنها سپارش و توصیه میدیم تا اینکه از چنین خطاکاری ها بیم دست کشند و میباد طبق طلبات قانونگذاری و طبق و عموماً با مقصد و مرام ارج‌گذاری به زبان فعالیت کنند.
تشکر. جناب ظفر یوسف، شما با پاسخهای زلفانیان راضی هستید؟ به همین سوالی که در میان گذاشتیم بررسی کردیم، شما چی میگوید؟ مرحمت.
ملت ما یکی از علت تا امروز در این دنیای پرشور و پرغاوغا زنده ماندنش داشتن زبان ملیش بود که واقعا ملت نگاه داشت. این چیز ما دولت نداشتیم، اما در دولت های بیگانه ها زبان ما زبان دولتی بود. متاسفانه امروز که ادعا میکنیم که صاحب استقلال هم زبان زبان ملی ما زبان دولتی نشده است. اگر حالا میگن که کارگزاری، واقعا بعضی سندایی که در تاجیکستان قبول میشد اگر بخونی نمیدونم روسیه بخونی میفهمی، اما تاجیکش وقتی میخونی آدم نمیفهمد چی میخواهند بگوین. این اگر زبان کارگزاری زبان دولتی، اگر همین است وای بر حال زبان دولتی ما. حالا در مورد این که میفرمایند که میروند در مقامات نمیدونم اجرایی چی هم در حکومت های محلی بگن مقامات اجرایی یک دنیا نامی تون تراقه که این هم یک شکل دیگری به احترامی به زبان ملی است. اونجا میرن اینا صحبت میکردند و اونا خطاها را میشنیدند، بعد سمینار میگذاندند و اما ایشون نمیدونم آموزش و از این چیزا و عاقبتش چیه؟ آیا نتیجه همین نیست که با میاد همون وزیر، مثلا بگیریم وزیر کارهای داخلی یا نمیدونم فلانش یا این نفری که حالا شما گذاشته در خوجند، میان باید زبان صحبت میکنن خودشون شاید بفهمن. اگر میخوانن درسته، وقتی صحبت میکنن همین از کاغذ که دور رفتن دیگه تمام. حتی رئیس جمهوری کشور وقتی از کاغذ چشمشو برمیدارد طرز صحبت میکند که آدم بعضا خجالت میکشه که چی وای وای کرده وای کنی. اینم زبان معیار ما و اینم مناسبتی حکومت دارای ما به زبان ملی ما. آیا اون چیزایی که فرمودن که مثلا سمینارهای آموزش دایر میکنند و از چیزا، آیا نتیجه داده؟ یک مثال مشخص بیارن که در فلان ناحیه یا در فلان مکتب در فلان جا بعد از رفتن اینا و این کارهایی که انجام دادن سمینار از این چیزا اصلاح شده و در اونجا مثلا معلمه فلانی یا معلم فلانی دیگر با زبان معیار دارد برای طلبه ها درس میگوید. آیا شده همین چیز؟
تشکر.
این کارهایی که طول 100 سال انجام داده شده است در تقدیر و قسمت زبان ما، شما میخواهید در یک ساعت یا یک هفته یا یک ماه اجرا شود؟ هرگز چنین نمیشود، چون که برای این مرحله معین، دوره معین در کره سال خود لازم میشود که ما اونچه از دست دادیم و اونچه بی اعتنایی کردیم سری وقت اجرا کنیم و این البته تدریجاً عملی خواهد شد. دویم شما میگوید که حتی با سخنرانی جناب عالی ایراد گرفته شد، برعکس اگر هر یک وزیر و هر یک منصب دار بمانند رئیس جمهوری ما یعنی پریزیدنت پیشگوی معظم ملت ما اگر آزادانه چنین سخن کرده مسئله ها رو بررسی کند، نوران علی نور میشود. برای همین این ایراد شما رو ما قبول ندارم.
خب میزنبه ببخشید اشکال ندارد، میتونن ایراد ما را قبول نداشته باشند. خب من نظر خود شخصی ما میگم، ادعایی هم ندارم که همه قبول داشته باشد. یکی از علت این که امروز لهجه شده است در تاجیکستان، لهجه برتریت دارد و لهجه یک منطقه برتریت دارد، این علتش هم این است که حاکمیت در دست یک گروه از مردم منطقه است، یعنی که یک محل آمده است حاکمیت در تمام کشور در انحصار خود گرفته است و لهجه این مردم در برتریت است، دیگرها هر چی خواستن میکنند. ببینید آیا کسی میتوند پرچم تاجیکستان یک شهروند تاجیکستان زیر پا کند؟ قانون مجازات میکنند. چرا مقدسات دیگر زبان ملت هم میان زیر پا میکنند و بدترین حالت آوردن؟ هیچ کسی نیست که مجازات کنه. شما میگوید ما تبلیغ میکنیم، اگر با تبلیغ میشد خداوند صد و چند هزار پیامبر نمیفرستاد.
در زمان شوروی خودتون روزنامه‌نگار فعال بودید، در آن شب روز زبان وارد و یعنی مورد استفاده لهجه طرف شمال تاجیکستان بود، درست است؟ حالا به این موضوع کاملا دیگر چی است؟ بیاید به سوال بعدی برگردیم، یعنی سبب های گسترش لهجه در برابر زبان معیاری تاجیکی چی است؟ مثلا یک کاربر رادیو آزادی نوشته است که با این لهجه بازی های ما یگان روز گوگل هاوایو را چاکتی یا قلعه شما ترجمه نکند. باز جناب زلفانیان، شما در رابطه به همین نظر چی میگویید؟
البته این مسئله که شما گفتید مسئله خیلی مبرم روز است و این پیوسته من طول 14 ساله که کمیته زبان و اصطلاحات فعالیت میکند، یکی از مسئله های مبرمی که پیوسته از پای اجرای اون از پای گویم برطرف سازی چنین مشکلات است، انامین یعنی با زبان ادبی معیار در کارگزاری و با زبان ادبی گفتگویی در جایهای جمعیتی در کوچه و بزرگ معاشرت کردن را پیشه خود کردن صاحب زبانان. یک چیز دیگه، ما امروز باید با تنقید کردن ما به مقصد نمیرسیم، با تنقید کردن با ایراد گرفتن ما باید برای از جهالت برآوردن چنین سخنگویانی که امروز ننگ است که با زبان ادبی گفتگویی یا زبان ادبی یا سخن کردن نمیتوانند و صاحب منصب هستند، ما باید که راههای توصیه‌ای تبلیغ و تشویق و ترغیب ما رو چنون با معرفت بلند براه اندازی کنیم که یعنی ببینید حتی تاثیرش ثمره بخش باشد.
تشکر. جناب زفری صوفی، شما نظرتون به حرفای زلفانیان چی است؟ مرحمت، خواهش میکنم.
جناب زلفانیان میگن که باید باشد، باید کنیم، درست، تنقید نکنیم، ایراد نگیریم، بله، سر منصب دار سیله کنیم، بگیم که دست در نکنه، دست پول مردم زندگی میکنه، بهترین امکانات داری و امروز هم میبینی زبان ما تحقیر میکنی. همه خیلی به نظر میرسد. حالا اینکه مثلا اینا میرن ایراد میگیرن یا نمیدونم میگن که تو اینجا اشتباه کردی، آیا عملا از نظر عملی یعنی قانون براشون اجازه داده که اونها مجازاتی بکنن که یا نمیدونن پیشروش بگیرن که دیگه این کارو نکنن؟ به نظر میرسه که نیست همچین چیزی. حالا چرا لهجه در کشور به جای زبان معیار برتری پیدا کرده؟ عرض کردم به نظر من البته اینطوری است. حالا شما گفتید که در زمان شوروی لهجه شمال گویا در همه جا چیزی، نه اینطوری نبود.
گفتگویی در در پایه زبان کلاسیکی زبان ادبی گفتگویی و مردم کوشش میکردن رعایت کنن. اونجا رعایت میکردن، نه از شمال بلکه حتی امروز... از بدخشان هم به همین مطابق شده.
امروز متاسفانه طوری شده که همه به حساب با یک لهجه. البته ببینید من طرفداری، من یعنی با هیچ لهجه از لهجه های زبان تاجیکی هیچ مخالفت ندارم، برای من همش عزیز است، همه لهجه ها عزیز است، اینا پیش از همه بگم. اما آیا یکی از لهجه ها میتوند زبان معیار گفتگویی بشود، زبان معیار گفتار بشود؟ نشده متاسفانه.
وقتمون خیلی محدود است، تشکر. در این موضوع میشد که ساعت ها ما بحث کنیم، ولی بهتر است درباره راه حل آن بگوییم. جناب زلفانیان،
گفته استادیم که من همین مورد اکسپرتیز زبانشناسی قرار دادن کتاب های تعلیمی تو اینکه زبان این کتاب ها ساده و روان باشد، برای خواننده مکتب میانه فهمو باشد و در شعور و ذهن آن خواننده جا گیرد، هر یک قویده و هر یک بوزه این کتاب های تعلیمی از همین خاطر مقامات های داخل دار نیست باید بیطرف نباشند. هر یک تشکیلات بله. مؤسسه وظیفه دارش سر کرده از هر یک صاحب زبان
بله.
تا اینکه بیدار فکری غرور ملی خودشناسی و خودآگاهی شد فراموش نکنید.
تشکر به حضور شما و به پایان برنامه میرسه. مهمانان ما عبدالرحیم زلفانیان نماینده کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان و ظفری صوفی ژورنالیست شناخته تاجیک. تشکر به بینندگان که برنامه را همراهی کردید و اگر در رابطه به این مسئله یعنی لهجه و زبان معیار پیشنهاد دارید زیر همین برنامه نویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه
سرخط مهمترین خبرها. وزارت گفت شرکت روسیه پول مهاجران را پرداخت میکند. بازداشت یک زنه که میخواست 1,000,000 روبل را به خوجند انتقال دهد و گزارش از آبانبار نارک که منبع اساسی تامین برق در تاجیکستان است. روز بخیر بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه نوید بامدادی همراه شما هستیم. امروز 28 فوریه است و ساعت در دوشنبه 9. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با قضیه اعتراض مهاجران تاجیک و ازبک به نپرداختن معاششان از سوی یک شرکت روسی واکنش کرد. در واکنش وزارت که به رادیوی آزادی ارسال شد، مقامات گفتند نمایندگان وزارت در روسیه 3 روز پیش با نمایندگان شرکت ساختمانی که معاش مهاجران را پرداخت نکردند صحبت نمودند. مقامات از نام شرکت کراکوس گروپ نوشتند بنابر درمانی در مبلغ گذاری از جانب فرمایشگر نتوانستند مزد معاش کارمندان را سری وقت پرداخت کنند. ولی در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان بیشتر از شرکت ساختمانی توصیف شده است و درباره اعتراض مهاجران تقریبا حرفی نیست. از جمله وزارت مهنت مهاجرت تاجیکستان از آن توصیف کرده است که این شرکت کارمندان را با سه و خوراکی گرم، پرداخت مبلغ پتنت با قیدگیری و لباس مخصوص تامین کرده است. اینچنین مقامات از نام مهاجران نوشتند گویا دوام 5-6 سال اخیر در شرکت کراکوس گروپ بار اول است که در پرداخت معاش تاخیر صورت میگیرد. مسئولین شرکت کراکوس گروپ درباره اعتراض کارمندانشان رسما چیزی نگفتند. مقامات تاجیک میگویند از این شرکت وعده گرفتند که در اول ماه مارس معاش مهاجران را پرداخت میکنند، اما مهاجران میگویند که 3 ماه است که وعده پرداخت معاش را میشنوند اما از خود مبلغ درکی نیست. روز 22 فوریه زیاده از 1,000 مهاجر تاجیک و ازبک که در شرکت کراکوس گروپ در شهر مسکو کار میکنند با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات برپا کردند. شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماه مرد به آنها داده خواهد شد. قبلا سامانه سنت یا پارلمان ازبکستان نوشته بود که با مهاجرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یاری عملی رسانده میشود. دقیق گفته نشده است که این یاری از چی عبارت خواهد بود. در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند که نمایندگان خود را به نزد مهاجران فرستادند، برخی از شهروندان تاجیکستان میگویند که کسی را ندیدند. برعکس به گفته مهاجران تاجیک، نمایندگان ازبکستان با شهروندان خود واخوری کردند. طبق اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در ساختمان‌های مورد نظر 2300 نفر کار می‌کنند که قریب 1000 نفرشان شهروندان تاجیکستان می‌باشند. یک زنه که می‌خواست با زیاد از 1,000,000 روبل از شهر تیومن به خوجند پرواز کند در فرودگاه بازداشت شده است. دفتر مطبوعاتی اداره گمرک تیومن نوشته است زن این مبلغ‌های خود را در اعلامیه ذکر نکرده بود و برای همین در منطقه سبز بازداشت شد. به اطلاع منبع مبلغ برابر به 10,000 دلار بعد گرفتن بیانات به زن برگردانده شده 451 هزار روبل باقی مانده مصادره شده است. مقامات گفتند گذراندن این مبلغ غیر قانونی بود. درباره شخصیت این زن و شهروند کدام کشور بودنش معلومات دادن نشده است. در خبرنامه اداره گمرک تیومن گفته می شود که نسبت زن پرونده ماموری ترتیب داده شده، آن را برای بررسی به دادگاه ارسال کردند. از روی طلبات قانونگذاری روسیه این زن ممکن است تا 2 برابر بیشتر از مبلغی در اعلامیه ذکر نشده را جریمه سپارد یا پولها مصادره می شوند. چون در وقت گذراندن بیش از 10,000 دلار باید اعلامیه گمرکی پر کرده سند درآمد هم پیشنهاد شود. روز 27 فوریه از زیر ترمه در راه دوشنبه چناق باز دو جسد دیگر پیدا شده است. مسئولین اداره حالتهای فوق‌العاده ناحیه عینی میگویند یکی از قربانیان پسر بچه تخمیناً 12 ساله است. روز 26 فوریه یک ماشین سبوگرف در نزدیکی نقب شهرستان زیر ترمه ماند و اکثر مسافرانش فوتیدند. یک مسئول بخش حالتهای فوق‌العاده در ناحیه عینی بر رادیوی آزادی گفت کافتکاب باز یک جسد دیگر در جای حادثه ادامه دارد. به گفته همصحبت ما در عموم از زیر ترمه‌ها در دو روز اخیر 4 جسد بیرون آورده به سردخانه ناحیه شهرستان فرستادند. مقامات تا حال شخصیت آنها را اعلان نکردند، اما همصحبتان ما در جای حادثه گفتند فوتیدگان ساکنان ناحیه قبادیان هستند. روز 26 فوریه همچنین از تگ برف یک زن را زنده بیرون آوردند، ولی پزشکان احوال کبریا خدای بردیه و ساکن 37 ساله ناحیه قبادیان را وزنین ارزیابی میکنند. سطح آب آبانبار نارک 4 متر پایین شده است. مقامات سبب کمی آب را به سردی های ماهی انور پیوند دادند. آبانبار نارک یکی از منبع های اساسی ذخیره آب در تاجیکستان به حساب می رود و کم و زیاد شوی آب در آن به تامین نیروی برق در کشور تاثیر دارد. همکارم محمود جان رحمت زاده به این آبانبار رفته این گزارش را آماده نمود.
مقامات در شهر نارک گفتند که سطح آب آبانبار نارک 4 متر پایین رفته است. مقامات سبب کاهش یافتن آب را در آبانبار و سردی های ماهی انور رعب دادند. حالا آنها امید دارند با گرم شدن هوا آبی آبانبار دوباره بالا می رود.
نسبت به سال گذشته 4 متر کمتر شده است. از سببی که در امی ماهی انور هم خنکیو برق دادن، کمترک خراجات برق هم خراجات آبانبار هم زیاد شد.
بلند و پسشوی سطح آبی آبانبار را از سطح بحر معین می کنند. سال گذشته پسشوی آبی آبانبار 875 متر از سطح بحر بوده است. این سال سطح آب به 879 متر رسیده است. با وجود این مسئولان نیروگاه برقی نارک میگویند نسبت به سال گذشته برق بیشتر تولید شده است.
در سال 2022 نیروگاه برقی آبی نارک مقداری 10 میلیارد 840 میلیون 854 هزار 239 کیلووات ساعت انرژی برق استفاده کرد. این 111% تشکیل می‌دهد.
تجدید چرخه های نیروگاه آبی برقی نارک چند سال باز ادامه دارد. سال گذشته اولین چرخه نیروگاه بعدی بازسازی دویم باره به کار در آمد. در نارک نیروگاه های آبی برقی بایگازی نیز فعال است. این نیروگاه نیز برق تولید میکند.
نیروگاه برقی آبی بایگازی در دوام سال 2022 و مقدار 2 میلیارد و 321 میلیون و 836 هزار کیلووات ساعت نیروی برق استحصال کرده است. یعنی نسبت یعنی نقشه تحقیق شده 113% تشکیل میدهد. در مقایسه با سال 2021 194 میلیون 490 هزار کیلووات ساعت نیروی برق زیاد استحصال شده گیرد.
نیروگاه های نارک و بایغازی در کرانه دریای وخش بنیاد شده است. استحصال اساسی برق را در تاجیکستان این دو نیروگاه انجام می دهد. حالا در دریای وخش در یک ثانیه تا 223 کوب آب جاری شده استاده است. جاری شدن لیمید را هم متخصصان از حد زیاد پس شدن آب آبانبار نارک رب می دهند. مقامات هم امید دارد که با گرم شدن هوا و پر شدن آبانبار لیمید دوباره برداشته خواهد شد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، نارک.
بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 فوریه را فرا می‌گیرد.
کمیسیون مجوزدهی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیک برای ایجاد مانع و مشکلات در راه گرفتن اجازت نامه کار به شبکه‌های مستقل صدا و سیما مورد انتقاد شدید قرار گرفت. 28 فوریه سال 2008 در یک همایش در دوشنبه سیاست این کمیسیون در زمینه مانع شدن به افتتاح شبکه‌های نو چون تلاش خطرناک محدود کردن آزادی بیان و ایجاد مشکل در کار صاحب کاری و تجارت انتقاد شد. در سال استقلالیت در تاجیکستان 25 رادیو و تلویزیون غیر دولتی ثبت شد که 18 عدد آن فعال است. پایان فوریه سال 2020 حکومت ایالات متحده آمریکا و گروه شورشی طالبان در شهر دوحه قطر با موافقه رسیدند که به جنگ 19 ساله در افغانستان خاتمه گذاشته مذاکرات صلح را با حکومت کابل شروع میکنند. سازشی که از جانب بسیار کشورها با شبهه و انتقاد قبول شد راه را به مکالمه مستقیم گروه شورشی و حکومت اشرف غنی باز کرد، اما در عموم به نتیجه انجامید. ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین المللی تا 15 آگوست سال 2021 نیروهایشان را از خاک افغانستان بیرون بردند. تاجیکستان ائتلاف طالبان را قاطعانه رد کرده است. 28 فوریه سال 1951 آوازخوان تاجیک و عضو دسته هنری گلشن عمرزیوف تولد شده است. این هنرمندی که صدای نرم و فوره می دارد در یک مصاحبه‌اش با آسیا پلاس اعتراف کرد که با سپارش این مقامات مجبور بود بسیار وقت ترانه‌های روسی بخواند، ولی شنونده‌اش در تاجیکستان تقاضای دیگر داشت. سالهای بعدی به اجرای آهنگ‌های تاجیکی زمانوی و کلاسیکی پرداخت.
صبح 27 فوریه در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1090 سومان ارزش دارد، 1000 روبل روسی باشد با 142-143 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بامدادی بود. برایتان روز بابرار خواهانم. تشکر که با رادیوی آزادی هستید.
خازم تو خدمت بول خل ارزان
سر دسته
سامان ارزان
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمدن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلا گلخوجه در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا با سفر رسمی وارد پایتخت قزاقستان شهر استانا شد. او در قالب S5 جمعیت با وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی ملاقات میکند. این نخستین سفر بلینکن با آسیای مرکزی با اسم کاتب دولتی آمریکا میباشد. پیش از سفر به استانا بلینکن در توییتر نوشت: بی‌صبرانه منتظر رشد همکاری ها با آسیای مرکزی است. در ملاقات بلینکن با وزیران کارهای خارجی کشور آسیای مرکزی در قالب S5 جمعیت با مسئله تقویت همکاری اقتصادی، انرژی و محیط زیست، اینچنین همکاری های آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی در بخش امنیت توجه می شود. بلینکن بعد ملاقات در استانا به شهر تاشکند ازبکستان سفر می کند و همچنین روز 1 مارس برای اشتراک در ملاقات وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو G20 به هند می رود. یک روز بعد از آن که دو شهروند اسرائیل از سوی مردان مصالح فلسطینی کشته شدند، حکومت اسرائیل به کناره غربی رود اردن صدها نیروی اضافی فرستاد. این نیروها و نیز اسرائیل های شهرک نشین با حمله به یک شهرک فلسطینی و دههای همجوار، دهها خانه و ماشین های فلسطینی ها را به آتش کشیدند. بر اثر این خشونت ها تا کنون یک نفر جان باخته است. با گزارش رسانه ها اسرائیل شماره 300 مداران راستگرا و مذهبی عضو ائتلاف حکومت بنیامین نتانیاهو از حمله های شهرک نشین ها به فلسطینی ها حمایت کردند. شماره کشته شده های اسرائیلی در عملیات فلسطینی ها در کمتر از 5 هفته اخیر به 13 تن افزایش یافته است. حمله مسلحانه روز 26 فوریه به شهروندان اسرائیل چند روز پس از کشته شدن 11 فلسطینی در جریان عملیات نیروهای امنیتی اسرائیلی در شهر نابلس رخ داد. اسرائیل گفته بود که عملیات نابلس را به هدف بازداشت دو فلسطینی آغاز کرد. در این عملیات ده فلسطینی زخمی شدند. از اول امسال کمش 35 فلسطینی کشته شدند. سال گذشته نیز مرگ بارترین سال در 16 سال پیش بود که دست کم 117 فلسطینی به شمول 30 کودک تنها در کناره غربی رود اردن کشته شده است. زیاده 38,000 نفر در تاجیکستان برای معلوم کردن پدری به اداره های ثبت حالت شهروندی مراجعه نمودند. اکثریت یا بیش از 37,000 نفر نکاح رسمی نداشتند. بنا به آماری که ماه دکبر سال 2022 در گزارش به یک سازمان بین‌المللی نشر شده و رادیو آزادی آن را 27 فوریه دید، 726 درخواست مقرر کردن پدری با قرار دادگاه وارد شده است. 105 مورد دیگر از سوی پدران درخواست شده است که تا زمان به دنیا آمدنی کودک با مادر طفل رسمان اویلدار نبودند. سبب مراجعت ها برای معلوم کردن پدر طفل گفتن نشده است. در تاجیکستان با کودکانی که در نکاح غیر رسمی تولد شدند، تنها بعد از معین کردن پدری زادنامه یا شهادتنامه تولد داده می شود. در بسیار حالت زنان دوم و فرزندان آنها این مشکل را دارند. اداره کمیسر عالی سازمان ملل متحد اوید با حقوق بشر حالتهای زیادی نقض حقوق بشر را در نتیجه حمله روسیه به اوکراین ثبت کرده است. در این باره دبیر کلی سازمان آنتونیو گوتریش و کمیسر عالی ولکر تورک در اجلاسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خبر دادند. هر دو مقام بلندپایه سازمان ملل تجاوز روسیه را به اوکراین محکوم کردند. با گفته گوتریش در نتیجه حمله روسیه به اوکراین گسترده ترین نقض حقوق بشر در سیاره رخ داده است و از کشتاری غیر نظامیان شمار زیادی آوارگان و ده ها حادثه خشونت جنسی نظامیان روسیه علیه مردم آسایشته که از جانب اداره کمیسر عالی حقوق بشر در منطقه اشغالی اوکراین ثبت شده است یادآور شد. قرار است در این جلسه رئیس کمیسیون تحقیق حوادث اوکراین اریک میسه گزارش داده دلیل های را درباره جنایت های احتمالی جنگی سربازان روس پیشنهاد نماید. یک واگن زیستی مجران توجک در شهر پرمی روسیه سوخته است. سویدان گفتند حادثه شب 27 فوریه رخ داد. به اطلاع آنها هنگام سوختار مجران در بیرون بودند و سلامت ماندند، اما سناتویشان با کمی آتش رفت. منصور یکی از مجران روز 28 فوریه بر رادیو زوده گفت از دست دادن شناسنامه و سند کار ضربه سخت است. برای برقرار کردن سندها چندین ماه لازم می شود. سبب سوختار هنوز معلوم نیست. مقامات محلی حادثه را تحقیق دارند. بعضی از مجران توجیک با دلیل ارزانی در واگن‌ها و در شرایط نخوب زندگی میکنند. در گذشتن سوختن واگن مجران ثبت شده است. مقامات روسیه همواره آن را رعایت نکردن قاعده‌های به خطری مینامند. فعال مدنی و نامزدی به مقام وکیلی پارلمان قزاقستان در انتخابات ماه مارس اینگا ایمونبوی خبر داد که پلیس او را در دایره پرونده انگیختن بدبینی ملی باز بازپرسی دعوت کرده است. مرا 23 فوریه بعد جواب رد گرفتن به درخواست درباره برگزاری اقدام به جانبداری از اوکراین در دایره پرونده انگیختن بدبینی ملی برای بازپرسی به شعبه پلیس دعوت کردند. مامور پلیس خبر داد که زیدی من مواد ترتیب داده شده است. اظهار داشت ایمونبوی پرونده مذکور را فرمایشی نامید. اینگا ایمونبوی را بعد آن به بازپرسی دعوت کردند که او 24 فوریه در بینای بیوروی حقوق انسانی قزاقستان در الماتا با جانبداری از اوکراین تظاهرات انفرادی برگزار کرد. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اکرام ساتورف ساکن شهر دوشنبه این نوبت نتوانست از کمک‌های رایگانی حقوقی مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان برخوردار شود. در این سازمان برایش گفتند با علت قطع فعالیت دیگر نمیتوانند از حقوق کارافتاده‌ها حمایت کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این ساکن شهر دوشنبه روز 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت خبر بستن این سازمان حامی حقوق انسان او را نگران کرده است.
مشکل ما این بود که خانه ما را بعد چی می‌کردند؟ ویران میکردم یا شرکتی ساختمان میکردگی، بعد اونجا بعضی نفهمی ها بینیمو شد و با ما چی کردن مسعد دادن که به همین مراجعت کنیم یا کمچون یک مرکزی دستگیری مردم که با به موست ما جمع شدیم یک جایی یک عرضه نوشتیم مراجعت کردیم. خیلی دستگیری خوب کردم آرام. بسیار مسجدهای خوب حقوقی دادم.
ولی اکنون چونین نهاده که به دادی کارافتادگان می رسید و برای این از آنها پول هم نمی گرفت از بین می رود. چند پیش وزارت عدلیه تاجیکستان از قطع فعالیت مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان خبر داد. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان گفت که در کار مرکز بعضی کمبودی ها را آشکار کردند و با پیشنهاد آنها با حکم دادگاه نویه اسماعیل سامانی این مرکز بسته شد.
سری وقت اوگویلومای مولیوی اوگویلوما بود با ادومای فعالیت خود پیشنو نکرد. غیر از این یک قطار دیگر خانشکنی ها در سمت مولیا و مهنت اشکار کرده شد و در مجموع وابسته به همه این خانشکنی ها مجبور شدیم با سود مراجعه کنیم.
حقوقشناسان و فعالان جامعه شهروندی بسته شدن سازمان‌های دفاع از حقوق انسان را واقعه تشویش‌آور می‌دانند. دلربا سمدوا رهبر دفتر آزادی‌های شهروندی به رادیو آزادی گفت کار سازمان‌های جمعیتی مثل مرکز مستقل اید به حفظ حقوق انسان برای تاجیکستان مهم است.
زیرا تشکلات‌های جمعیتی یک نقش مهم دارند که در بلند برداشتن سطح حقوقی اهالی برای اجرا کردن وظیفه های دولتی از طرف مقامات های دولتی وابسته به حقوق انسان یاری می رسانند. اینچنین برای دسترسی کردن از یاری حقوقی در همه منطقه های کشور سهم بزرگ دارند. عموما در تاجیکستان شماره ادوکات ها نظر به دولت های همسایه کم است و برعکس باید مقامات های دولتی دستگیری کنند که تشکلات های جمعیتی که فعالیت رایگان برای با مصلحت های مشورت های حقوقی تامین کردن اهالی فعالیت می برند زیادتر شود.
مرکز مستقل حفظ حقوق انسان از گروه ادوکات های عبارت بود که در پرونده های پرسر و صدا به پول از عیبدار شوندگان حمایت می کردند. ماهای اخیر ادوکات های آن از حقوق چند ژورنالیست تاجیک در دادگاه ها نیز حمایت کرده بودند. به نظر حقوقشناس شاکرجان حکیموف، خط کاری مرکز مستقل اید به حفظ حقوق انسان می تواند به فعالیت این سازمان در راستای حمایت از حقوق فعالان جامعه شهروندی از جمله روزنامه‌نگاران ربط داشته باشد. او روز 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اگر پرونده هایی که اینها اشتراک کردند و تا یک اندازه به هدف رسیدند و نه در همه حالت ها به اینا بد گیریم، ادوکات هایی که طریق همین سازمان و در موافقه با لایحه و برنامه های و گرانت های این سازمان در مرافعه ها اشتراک کردن، اساسا و در اکثریت مطلق حالت ها از حقوق های ژورنالیستان یا دیگر فعالان علاهیده جامعه شهروندی حمایت کردن. بنابراین بدون شک این گونه تصمیم گیری ها در زمینه تحلیل عامل های خارجی به منفعت صاحب احترامی تاجیکستان نمی شد.
نمایندگان مرکز مستقل اید به حفظ حقوق انسان از شرح سبب های بستن سازمانشان خودداری کردند. شایره دولت و رهبر اجرایی سازمان مرکز مستقل اید به حفظ حقوق انسان در صحبت به رادیو آزادی گفت فعلا رسمیات برهمدهی رفته ایستاده است، بنابراین شرح داده نمی توانند. او تاکید نمود که حکم دادگاه روز 26 ژانویه صادر شده است و حالا نسخه آن را دسترس نکردند. با قول دولت آوا پس از گرفتن حلنامه سود طرف ها حقوق دارند که در مدت یک ماه شکایت برند. با گفته نماینده سازمان مرافعه دادگاهی بستن مرکز یک روز دوام کرده است. مرکز مستقل اید به حفظ حقوق انسان از کمترین سازمان های بود که ساکنان برای حمایه رایگان از حقوق خود به آن مراجعت میکردند. این سازمان که سال 2010 تاسیس یافته در وزارت عدلیه تاجیکستان رسما ثبت نام شده بود، تنها در دو سال اخیر با بیش از 400 نفر کمک های حقوقی رایگان رسانیده در اکثر آنها موفق بوده است.
با این جهانی پرش با این تبو تو بیخش نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده بر فرو فرا ستاره ای ره نما بر فرو فرا ستاره ای ره نما اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بگردون مرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما.
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان به قضیه اعتراض مهاجران تاجیک ازبک به نپرداختن معاششان از سوی یک شرکت روسی واکنش کرد. هفته گذشته صدها مهاجر تاجیک ازبک از آن ناراضگی کردند که 3 ماه باز نمیتوانند معاش خود را دریافت کنند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. در واکنش وزارت مهاجرت و مهنت تاجیکستان که بیگاه 27 فوریه به رادیوی آزادی ارسال شد، مقامات گفتند نمایندگان آنها در روسیه 3 روز پیش با نمایندگان شرکت ساختمانی که معاش مهاجران را پرداخت نکرد صحبت کردند. مقامات از نام شرکت کراکوس گروپ نوشتند بنابر درمانی در مبلغ گذاری از جانب فرمایشگر نتوانستند مزد معاش کارمندان را سری وقت پرداخت کنند. ولی در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان بیشتر از شرکت ساختمانی توصیف شده است و درباره اعتراض مهاجران تقریبا حرفی نیست. از جمله وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از آن توصیف کرده است که شرکت ساختمانی کارمندان را با سه و خوراک گرم، مبلغ پتنت، با قیدگیری و لباس مخصوص تامین کرده است. اینچنین مقامات از نام مهاجران نوشتند گویا دوام 5-6 سال اخیر در شرکت کراکوس گروپ باری اول است که در پرداخت معاش تأخیر صورت می گیرد. مسئولین شرکت کراکوس گروپ درباره اعتراض کارمندانش رسما چیزی نگفتند. مقامات تاجیک می گویند از شرکت وعده گرفتند که در اول ماه مارس معاش مهاجران را پرداخت می کند. اما مهاجران می گویند 3 ماه است که وعده پرداخت معاش را می شنوند، اما از خود مبلغ درک نیست. روزی 22 فوریه زیاد از 1000 مهاجر تاجیک ازبک که در شرکت کراکوس گروپ در مسکو کار میکنند با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات کردند. شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارس به آنها داده خواهد شد. یک روز پیش سامانه سنت یا پارلمان ازبکستان نوشت و مهاجرانی که در این گردی همایی شرکت کرده اند یاری عملی رسانیده می شود. دقیق گفته نشده است که این یاری از چی عبارت است. در حالی که مقامات تاجیکستان می گویند نمایندگان خود را به نزد مهاجران فرستادند، برخی از شهروندان تاجیکستان می گویند کسی را ندیدند. برعکس به گفته مهاجران تاجیک، نمایندگان ازبکستان با شهروندان خود واخوری کردند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کراکوس گروپ کار میکند و رادیوی آزادی گفت بارها به رقمهای سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. کارفرما با ما 3 ماه زیادتر شد که وعده میدهد ولی پول را نمیدهد. نماینده های ازبکستان آمدند، شاید از آنها را دهند ولی به ما اهمیتی نمیدهند، گفت او. سمندر، یک مهاجر دیگری تاجیک، گفت که نصف روزی 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا شکایت مهاجران بررسی می شود. وزارت مهنت و مهاجرت گفته است شهروندان در روسیه در حالت پیدا شدن مشکل می توانند به نمایندگی های آنها زنگ زنند. طبق اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان، در ساختمان های شرکت کراکوس گروپ 2300 مهاجر کار میکنند که قریب 1000 نفرشان شهروندان تاجیکستان میباشند. ندادن حق کاری مهاجران تاجیک در روسیه مشکلی نو نیست. مقامات تاجیکستان همساله میگویند با دخالت آنها میلیون ها روبل مبلغ مهاجران از کارفرمایان رویانده میشود. اما مهاجران میگویند تا حال این حالت ها زیاد جای دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سرمایه گذاران و اجرا کنندگان طرح بین المللی کس 1000 که قرار است با بنیاد خط بلند شدت برق تاجیکستان و قرغیزستان و تا پاکستان رساند، ظاهرا فهمیدند که باید برای تحکیم همسایگی نیک و ثبات وضع در منطقه مرزی برنامه های اجتماعی را نیز راه اندازی کنند. انتظار می رود چنین انشاءات دشواری های ساکنان مرز را سبک کند و همگرایی اهالی در اینجا مدد رساند. من فرزان محمدی به این منطقه رفتم و برایتان گزارش پیشنهاد می کنم. در دهه مرزی خواجه اعلی به زودی نخستین باغچه بچگان باز می شود. این دهه از چند طرف با محله های قرغزنشین چسبیده صحنه درگیری ها نیز شده است. تا حالا در اینجا چنین مؤسسه برای کودکان تا مکتبی وجود نداشته است. خدای نظر ملیکوف ساکنی خواجه علام میگوید
باغچه بچگان دورتر از دهه ما تا جماعت چورکوی 7.8 کیلومتر راه است. برای همین دانست من به یگان کس رفتگی نیست و بردگی نیست. آن کودک ها، آن فرزند هایی که کودک میگویند، آنها همه در همه اختیار پدر مادر، در اختیار خود همون مادرها بودند.
زهرا حیدرو ساکنی دیگر این دهه گفت
چهار تا دو پسر دو دختر سیندت نبیره خدا ما یاد میته خاننده با همه دیسته شدگیش نه با استفاده برای نبیره همه میته آینده بچه همه نازم میشه پیشروی نازم میشه.
دهه خواجه الان نزدیک به 4000 اهالی دارد. از روی لایحه کس هزار در این باغچه برای کودکان دو گروه تشکیل شده، جمعا نزدیک 100 بچه در اینجا به تعلیم و تربیه فرا گرفته می شوند.
وقتی که 100 من کودکستان که آباد شده سپرده به کار می دارد، من باورم است که برای هر یک کودک، هر یک شهر و هر یک پدر و مادر بیند افتخار بکند که پدری من، فرزند من رفته همه کودکستان هنده علم و فرهنگ و زبان ها، مثال به زبان های دولتی همان تاجیکی است، زبان روسی است، من باورم است که با انگلیسی هم جوری میکنن. این یک پیشروی دهه ما، پیشروی جماعت ما و رایون ما میشود.
افسود خدای نظر ملیکوف ساکنی خواجه علا. یک مؤسسه دیگری آموزشی